أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رسیدیم به درس دهم و شبهاتی که در باب اصل فلسفه بیان کردن. شبهه اول بیان شد و جوابش هم خونده شد. شبهه دوم اینه که حل مسائل جهان بینی و هستی شناسی انقدر پیچیده و عمیقه که ما امیدی نداریم در این عمر 60-70 ساله‌ای که مثلا داریم، 80-90 ساله‌ای که داریم، بتونیم این مسائل رو حل بکنیم. وقتی که امیدی به حل این مسائل نداریم، پس ولش کن، بریم سراغ بقیه چیزها، اصلا از مباحث هستی شناسی اینا بحث نکنیم. ما به یه چیزی باید امید داشته باشیم که امید به حلش مثلا داشته باشیم. وقتی که مسئله انقدر پیچیده و گسترده است که امیدی به حلش نیست، پس ولش کن. جواب دو تا جواب داره. یک، کی گفته امیدش انقدر کمه؟ این جواب اول. جواب دوم، این که یک مسئله ای، این رو میان سراغ قانون احتمالات، میگن شما در اینجا اومدید از قانونش استفاده کردید، احتمالات، احتمال این که ما این مسئله رو بتونیم حل بکنیم بسیار کمه، در حالی که در علم احتمال وقتی که میخواهند احتمال یک چیزی رو بسنجن، دو تا عامل دخالت دارد. یک، مقدار احتمال. دو، مقدار اون ارزش چیه؟ محتمل. یعنی چی؟ دو تا معامله وجود داره. این رو گاهی اوقات دو تا پی و شرا وجود دار. یکی بیع و شراء شماره یک و بیع و شراء شماره دو. در یکی یک دوم احتمال سود وجود دارد، سلام علیکم، در یکی یک صدم احتمال سود وجود دارد. کدوم رو باید انجام بدیم؟ نه، میگن که مقدار محتمل رو هم باید بسنجید. اینجا یک دوم احتمال داره که شما سود بکنید، اما این یک دومی که مثلا سود درش وجود دارد، باید بری مثلا سیب زمینی بخری، یه وانت مثلا میتونی بری مثلا سیب زمینی بخری، یه وانت رو مثلا 2 میلیون خریدی، 2 میلیون که مثلا شد، این که 1 میلیون داره، 2 میلیون خریدی، 4 میلیون فروختی، 2 میلیون برات سود داره، این یه جور احتمالش. این 1/100 احتمال سود دارد، اما اگر که این معامله رو شما انجام بدید، 10 میلیارد سود عائد شما می شود. بعضی افراد این مقداره، یکی اصل احتماله، یکی چی هم مقدار چی هستش؟ محتمل ماست که چقدر سود داره. اینی که این همه آدم میرن مثلا در این اینو نگاه کن، بازم اینو نگاه کن، گذشت کریپتو اون دوران انفجاری هاش و اینا دیگه، الان کسی تخصص میخواد و شرعنش هم که من واقعا مسئله شرعی خیلی مهمیه که ها خدمت شما عرض بکنم که
مقلد آقای سیستانی هم اجازه میده از هم تقلید کنیم. آقای شوبیری هم اجازه میده.
نه با اونش کار ندارم. سلام علیکم آقایون متأخرین، فکر میکنم هفته آینده دیگه جریمه ها رو جمع بکنیم بریم با هم دیگه. وجدان خودتون اگه ندارید، که اونم که ندارید، و اینجا حالا محل بحثه که آیا اینجا محل اجرای براءته یا محل چیه؟ احتیاطه. یا این که چون که حضور غیاباتونه که اونایی که غیبت حالا تأخیراتون نمیدونم خودتون میزنید یا نه، ولی اسباب اینی که هم براءت یقینی فراغ یقینی لازم داریم، هم یک مسئله است که آیا این منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی که در اون قسمتش براءت جاری بکنیم یا نه، محل این مجرا هستش و جای بحثش وجود داره. ببینید در یک بیع و شراء اینو می‌خواستم بگم، اینی که حالا این یکی محل بحث از شرعیا که مثلا تو تمام دنیا بلیط‌های بخت آزمایی وجود داره، طرف مثلا بلیط‌های بخت آزمایی که شرعا ایراد داره و جوری به یک نحوی قمار به حساب میاد، بلیط بخت آزمایی وجود داره که مثلا سلام علیکم طرف نسبت برنده شدنش مثلا 1 به 1 میلیونه، یعنی یک میلیونیوم احتمال برنده شدنش وجود داره، اما باز هم طرف میره و در اینها شرکت میکنه. چرا؟ چون گرچه احتمالش ضعیفه اما محتملش بسیار قویه که این یک سود بسیار چندانی ببرد. گرچه ما اینجا در مباحث منطق یک مغالطه‌ای داریم خدمت شما عرض بکنم به نام مغالطه، بذار اسمش یادم بیاد، نه به نام مغالطه یا آرزو اندیشی. یکی از مغالطات بسیار مهمی که در بازارهای مالی اتفاق میفته مغالطه چی هستش؟ آرزو اندیشی. یعنی خودش یه چیزی رو داره، دوست داره بره بالا، بعد یه جوری تحلیل میکنه که این میره بالا، آقا نمیره، این تموم شد رفت، میگه نه میره بالا، شما حالا بشین تا که این اتفاق بیفته. یه وقتی یه توییتی بنده زدم، یکی از همین اقوام ما هی تو در بهار 99 هی میگفت بیا بورس، گفتم آقا ولکم ما رو، ما نه این چیزا بلدیم نه این چیزا، نه بیا، گفتم بابا این حباب اینی که اصلا انقدر همه چیز همه دارن میرن میخرن، میری جلو در این چیزه کارگزاری ها که هیچی، مال این مرکزهای خدمات دولت و اینا که میخوای بری تایید صلاحیت صف تا بیرون نوبت میزنه، گفتم اینی که اینجوریه معلومه که یه جایش کج و کلا است، این ایراد داره، نه خوبه بورس اینجوریه، گفتم عزیزم اینی که حالا نه خوبه، گفتم باش دیگه. توی شهریور ما با هم یه مسافرتی رفته بودیم خونه مادر بزرگمون، با هم دیگه بودیم، شروع کرده بود گفت ببین ذات بازار اصلاحه، باید حتما اصلاح بکنی، این چند وقت رفته اصلاح نکرده، الان دیگه 30% اصلاح کرده دیگه بر میگرده. گفتم عزیزم نکن اینجوری، گفت نه بر میگرده من میدونم، هی گفتن بر میگرده و بر میگرده، همه اون سودایی که کرده بودن که رفت ضرر هم کردن، فروختن اومدن بیرون کلا از فضای بورس، رفتن تو چیز، رفتن در فضای بیت کوینش از 70000 تا 68000 دلار رفت دیگه، فکر کنم اون 60000 دلار خریدن و گفتن هی داره میره بالا، هی داره میره بالا، الان 200000 دلار، این گفتن به 1 میلیون دلار هم میرسه تا 4 5 سال دیگه مثلا، این میرسه انقدر، شاید هم برسه ها، ولی خب کی رسیدنش خیلی مهمه، کی برسه و چگونه برسه. هی رفت و اینا، گفتم آقا جون نکنید با زندگیتون این کارا نکنید، خریدن و خریدن، دیشب چقدر بود؟ 39000 دلار دیروز تازه بیت کوین، بقیه‌اش یه سری که دیگه اصلا نابود شدن اینا. به این میگن مقاله.
بیا.
چی؟ خیلی وقته که نزولی شده بازار کریپتو، بعد از اینی که الان بانک مرکزی آمریکا احتمالاً در الان چه ماهی هستیم؟ ماه بعد چیه؟ مارس؟ در ماه مارس احتمالاً، در ماه بعد احتمالاً بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو ببره بالا، یعنی بیاره بالاتر، از این جهت کل بازار سهام و نمیدونم فلزات و حالا نفت مسئله سیاسیه، فلزات همه اینا سرازیری میشه، بلعکس این کسافت کاری ها. حالا در باب بیع و شراء یک مسئله میزان احتماله، یک مسئله هم که باید لحاظ بشه میزان چی هستش؟ محتمله که چقدره. ضرب این دوتا در هم هستش که معلوم میکنه که آیا میزان سود و میزان احتمال ما برای شرکت در این دوتا مثلا بیع و شراء کدوم باشه. حالا ما که قبول نداریم که احتمال این مسئله حل شدنش بسیار کم باشه، حتی اگر میزان احتمال بسیار کم باشد، مقدار محتمل بی نهایت خواهد بود. چرا؟ چون حل مسائل جهان شناسی که آیا حیات پس از مرگ هست یا نیست، آیا حیات پس از مرگ ثواب و عقابی دارد یا ندارد، و ادعا اینه این حیات پس از مرگ میزان سودش بی نهایت، میزان ضررش هم بی نهایت. از این ما در بحث های فلسفه غرب، اگر کسی تاریخ فلسفه غرب رو بخونه، وقتی که میرسن به شخصی به نام آقای پاسکال. جناب پاسکال هم یک ریاضیدانه درجه اوله، هم یک فیلسوفه حالا درجه دومه، هم در مباحث ایمانگرایی، حالا این ارتباط و بحث های عقلگرایی هم داره که در باب عقلگرایی در برابر تجربه گرایی پاسکال عقلگراه، به معنای عقلگرایی در برابر ایمانگرایی که آیا عقل مقدمه یا ایمان مقدمه، یک ایمانگرا هستش. جناب پاسکال یک برهانی داره معروفه به برهان شرط بندی که از همین قاعده داره استفاده میکنه که حتی اگر احتمالش ضعیف باشد محتملش چیه؟ ما این رو در بیانات آقای امام صادق علیه السلام در مواجهش مثلا با شخصی به نام ابن ابی الاوجا میبینیم که مثلا حضرت میگه که خب اگر که حالا قیامتی نباشه، تو زندگی کردی، ما هم زندگی کردیم، تو یه سری لذاتی بردی که حالا مثلا ما لذات رو نبردیم، به قول آقای قرائتی ما مثلا یک کیلو حجاب داشتیم، ناهارمون رو به جای اینکه مثلا ساعت 2 بعد از ظهر بخوریم گذاشتیم مثلا 7 شب خوردیم، 5 ساعت مثلا ناهارمون رو تأخیر انداختیم، اونم تو دو مثلا یک ماه از سال روزی یه ربع 20 دقیقه هم نماز خوندیم. حالا اون که حالا بماند، اینا حالا اون طرف منکره، ما هم بر فرض می‌خوایم با طرف
بردنش که منکر
چیو
لذت بردن،
حالا همین میگم تو لذت بدیم ما هم لذت بدیم، لذت بردنمون انقدر با هم در لطبه اول تفاوت نداره، بلکه حتی همین هایی که اهل ایمان هستن لذت مادی هم که بردن بیشتر لذت بردن، حالا بحثش مفصله برای خودش. اما اگر قیامتی باشه تو چقدر ضرر کردی؟ بی نهایت. من چقدر سود کردم؟ بی نهایت. پس اینجا مسئله، من این اتفاقاتی که سر همین به قول معروف بازار کریپتو و این کسافتکاری ها و رمزرزا و اینا افتاد، مثلا 18 سال در 12 سال پیش جناب بیتکوین مثلا زیر یه دلار بوده، الان که تازه انقدر افت کرده رو 39,000 دلاره، تازه الان دلار 27 تومن 26 تومن، تازه اون موقع که این دلارش زیر یه دلار بود دلار 1000 تومن و 800 تومن 900 تومن. خب چقدر سود و چقدر ضرر؟ بعد گاهی اوقات نه فقط این مقداری که مثلا یه دفعه 39,000 برابره، یه دفعه یک معامله‌ای که شاید مثلا فرقش 10 برابر 20 برابر باشه چقدر سوختن داره. مثلا آقا یه وقتی من اون اوائلی که بنده ازدواج کردم قشن یادم طلا گرمی 20,000 تومن بود، طلا گرمی چقدر بود؟ 20,000 تومن بود.
20,000 تومن
پول بود. شهریه‌مون هم همین انقدر بود. شهریه‌م حالا خیلی نبود. حالا خیال
شهریه‌مون 20,000
تومن
بود.
یک گرم طلا
واسه پول
دیگه.
الان شما مجردا شهریه چقدر الان؟ شهریه
400 تومن.
شاید هم کمتر، نمیدونم، ولی اکثری همین انقدر بود. کی به کیه؟
1 تومن. الان چقدر گرم
طلا؟ الان تقریبا 1.200.
1.200
گرم طلا تقریبا.
الان پای 6 به پایین 250 از تا آقا 80 های مکاره میشه 320. 100 تومن آقا سیستانی میشه 420.
نه حالا من دقیق یادم نیست. من حالا یادم نیست دقیقا، تو نوشته هام بگردم یادمه، تو چون من اون موقع حساب کتاب ها رو می نوشتم، اون موقع حساب کتابی که صدقه می دادم می نوشتم صدقه انقدر، یعنی ریز حساب می نوشتم، اگه بگردم دفترم رو پیدا بکنم دقیقاً
250 تومن شهریه می‌گرفتیم، الان بعد از 8 سال دوبل شده 500 تومن. اما خدمت شما عرض کنم که اون 250 تومن همه چی یک
جهان آدم نمیدونه
ذخیره هم میکرد آدم
دیگه حالا نمیدونم دیگه حالا اینا
کامل
اینا حالا منم همین گفتش که عمتو کم اسلوک گفت عمتو کم اسلوک حالا ما هم همینیم دیگه آره بازم میرید شعار میدید بر علیه امریکا ما اینی که گاهی اوقات اینی که گاهی اوقات سوختن داره که آقا بلعخص این مسئلهی که میگفت هر ایرانی پدر بزرگی بابایی داشته که یه مثلا شماشر یه زمینی داشته و زمینه رو مثلا فروخته رفته مثلا این شکلی شده آقا این زمینه مثلا
پدربزرگم مخیر بود
بین
اینکه بره نیاوران
بخره
یا بره رودهن.
خب
نیاوران که چیزی نیست، بیابون رفته رودهن خیلی.
رودهن هم بد نیست الان که.
الان نسبت به نیاوران
نیست. من پدربزرگم سال 16 به دنیا آمده بود. قبل از سال 40 اومده بود تهران. من پدربزرگم قبل از سال 40 اومده بود تهران. یه وقتی تو اون شغلی که داشتن اومده بود دزاشیب 800 متر زمین گرفته بود و یک بنایی هم ساخته بود. بعد خب این داد چیه ما اینجا آمدیم؟ بل کرده بود، فروخته بود، رفته بود امامزاده حسن بغل قد راهن. بالا خط، فلاح پایین خطه. ما اون دعوای بین بالا خط و پایین خط از قدیم اونجا وجود داشت. فلاح بچه‌های پشت خط و پایین خط بودن، ما بالا خط بودیم. اونجا مثلا بالا شهر اونه بالا خط بود اونجا. حالا نکته جالب میگم، حالا همونجا که رفتیم پشت آفتاباد دیگه، اون خدمت شما عرض کنم که نه این بازار مبلایی که الان میبینید توی آفتاباد بعضی موقع، حالا غیر از اینایی که ساختن و بود، میرید دفعه میرید یه دور تا دور فقط دیدید، مثلا میرید دفعه بیرون یه در کوچیکه، میرید داخل یه دفعه مثلا یه هکتار انگار فقط دور تا دور مغازه است. این همه گاوداری بوده، اینا همه اون موقع توی آفتاباد گفت. پدرم گفت که مثلا یکی وقت از اینا اومد، پولم داشتم، پولی هم نبود، گفتش که آقا من گیر کردم، بیا این گاوداری ما رو بخر. مثلا اینجا گفتم گاوداری به چه درد من میخوره، مثلا اینجا گاوداری بخرم، الان اونجا نیاوران که بهتره که آفتاباد الان. بعد حالا شوخی باش میگردم میگفتم چه کاری بود که اونو فروختی رفتی اونجا، ولی خدا پیغمبر یادم حساب میکنه اگر اون زمینه رو داشت یه دفعه من الان این آدمی که الان اینجا هستم واقعا نبودم. یعنی نه اون آدم قبلی بود. و گاهی اوقات اینه که واقعا ما نمیدونیم که عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. یه بنده خدایی که یه وقتی با هم خیلی رفیق بودیم، در حدی که مثلا پدرش که فوت کرده بود همه ماشینش خراب بود، داداشش ماشین داشت، از اون نگرفت، از ماشین منو گرفت، رفت مثلا کار پدرش انجام داد. مثلا در این حد با هم دیگه رفاقت داشتیم. زد تو کار واردات و صادرات و مثلا از این کسافت کاری ها، خیلی بچه هیئتی الان هم هستا. ولی یه وقتی زنگ زدم بهش، ایام محرم بود، کجایید؟ ویلای شما. حالا همون گفتم هیئتی نه، چی گفت همونجا هیئتی میدیم. یعنی گاهی اوقات طرف، حالا اینی که من که الان چشم میزنم محرم بشه آقا هیئت کجا بریم، شب تاهای ما میگه بابا نمیدونم نورالرضا، بعدش تازه بلنشیم بریم حاج قربون، بعدش هم ول نمی کنه دیگه، هرچی اونجا هستیم بابا بیا بریم، کار زندگی دارم من الان، ساعت یک شب الان ما میخوان. نه بابا اینجا الان کسی نه بله الان هم همین الان. خب من اگر یه دفعه مثلا بابا میخوایم بریم شمال، محرم باشه میریم همونجا دهات، همونجا هیئت هم شرکت میکنیم. اینی که گاهی اوقات یه دفعه میبینه، اگر یه دفعه وضع زندگی آدم متحول بشه، گاهی اوقات یه دفعه میبینی ایمان طرف اعاذنا الله و ایاکم
هست.
ببین استثناء هست، ولی ما روی استثناء ها که قاعده رو نمیبندن که الان یه خری پیدا بشه مثلا به گاج آقای 50 میلیارد مال تو، نمیشه همچین خری ها، ولی یه همچین خری مثلا پیدا مثلا بشه، حالا تو حوزه موندنش اینا یه چیزه اصلا تد اصل دیگه، سفر خارج و این ور و اون ور،
هر 50 میلیارد
نمیدونم که این چیزش کجاست، بعدن میگم خدمت. آها پیدا کردم، پیدا کردم. حالا این که چیزی نیست، حالا حواستون باش. خدا عاقبت، واقعا دعا کنیم خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. شاید حالا از آخوندی نرم، ولی دیگه بخوام بیام دست، بیا بریم مسافرت، بیا بریم مشهد، بریم حرم آقای امام رضا، بریم دیگه. یه دفعه میده ریل زندگی آدم توی ریل دیگه. من مثلا میخوام برم منبر، پاکت بهم بدن 100,000 تومان. خب آقا بنده پول نیست بدین. نه دیگه نمیام، کسای دیگه بذار طلبه ها برن، شاگردان برن. فون
نمیگیرید
نه آدم، هرس ما آدم ها بیشتر از این حرف هست. یعنی واقعا هرس این بحث فلسفی مهمی داره، بی نهایت طلبی ما انسان ها. این کتاب خودشناسی برای خودسازی مرحوم آیت الله مصباح، شون میگن یکی از چیزهایی که ما میتونیم راه رو بشناسیم اینه که به همین امیالمون مراجعه کنیم. ما انسان ها بی نهایت طلبیم و این بی نهایت طلبی بسیار مهمه. یعنی کسی نیستش که بگه من اینو میخوام دیگه از این بیشتر چیزی نمیخوام. یعنی اونی که بیشتر داره، میگن دنیا مثل آب شوره، آتشش هم چیه؟ بیشتره. اینی که میگه که تو روایت میگه که اون مال چیزه، مال سعدیه، آن شنیدستی که در اقصای قوربار سالاری بیفتاد از تو تور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یکی اینه. خب معنای یک روایت دیگه که یادم نمیاد الان متن عربیش رو، که قنا رو خداوند در قناعت قرار داده در دنیا. آها، قنا فی القناعة، قنا فی القناعة. اینی که یا روایت لا ثروت کل قناعة، یه فکر کنم یه همچی چیزی هم، حالا اگه از خودمون حدیث در نیاریم، معنا اینه که بیشترین ثروت قناعته. و الا هر کسی که بیشتر داره یه دفعه می‌بینی، چون ما الان در اینجایی که الان هستم، من بعضیا رو واقعا درک نمی‌کنم که اینقدر دنبال دنیا هن. حالا شاید یه وقت آدم برسه یه دفعه میبینه، میگم زندگی مبدأ میل عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. آقا پول آدم میخواد برای لذت بردن و استفاده کردن. این وارد بعضی از این فضاهای مجازی و بعضی از این افرادی که مثلا میگه آقا بنده مثلا ماهی 1 میلیارد درآمد دارم، بعد خب تازه بعضی ها که از این حرفا بیشتره، بعضی میگه به روز و ساعته، بلخص اینایی که تخصص دارن و تو این کارهایی که کار انجام میدن، خرید و فروشایی که تو فضای رمزت که حالا شرعیشو من نمیدونم، با اهرم مثلا خرید و فروش انجام میدن. یعنی با اهرم اگر ضررم بکنه یه دفعه همه چیزو باخ میده ها، با اهرم اگه انجام میده یه دفعه با اهرم مثلا درصد مثلا 100 برابر انجام میدن، 1 دلار سود میشه 100 دلار سود. از این کسافت کاری ها مثلا انجام میدن و اونهایی که علمش رو دارن، تخصصش رو دارن، همچین پولی میارن. ولی قشنگ زندگیشون رو که نگاه میکنم، و چون بعضی این قسمت‌های زندگیشون هم تو فضای مجازی انتشار میدن، زندگیشون پوله فقط. ازدواج که معمولا همچین آدمایی به این راحتی تن به ازدواج نمیدن، چون میگه کار وقت نمی‌کنیم، زن بچه، آقا زن و بچه باید پول واسش مهیا بکنیم. طرف شده 40-45 سالش، ازدواج نکرده، بعد نگاه می‌کنی 24 ساعته شاید دوست میگه من در 24 ساعت 2 ساعت خوابیدم، 3 ساعت چی نشستم پای مثلا گوشی، پای لپتاپ، مشغول مثلا ترید کردن و این کسافت کاری ها. بعد خب من 2 ساعت خوابیدم، حالا میخواد سالی یه دونه سفر مثلا خارجکی هم بره، که خب زندگی نشد. یعنی واقعا لذاتی که وجود داره و اینی که طرف لذتش رو همین میدونه که من پول در آوردم، خب پول در میاری که چیکار بکنی؟ فقط سالی یه دونه مثلا سفر اروپا بری که مثلا اتاق هتلی بری که شبی 10,000 دلار، 20,000 دلار، 50,000 دلار، کمتر بیشتر، ثم مازا. خب این در طی زندگی، این آیه شریفه قرآن که میفرماید که خداوند ولا تعجب که اموالهم و لا اولادهم،
یه
بعدش چیه؟ لیعذبهم بها فی الحیات میگه اصلا با همین پول میخواد اینو عذابش بکنه. میگم همینو یه خری پیدا بشه به من 50 میلیارد بده. من الان شب از کثرت مثلا درس و مطالعه و واقعا بعضی موقع بیهوش میشم. خانم هم میگه تو مثلا چجوری خوابت میبره رو مبل رو نمیدونم صندلی. میگم دیگه بعد میگه اصلا لذتش هم وقت همین جوریه که اونجوری آدم خوابش ببره. بعد 50 میلیارد بده، خب من الان دیگه فکرم مشغول میشه، به قول آقا زمین برم نیاوران بخرم یا بومهن یا رودهن، برم تو بورس، ببرم تو کریپتو، زمین میخوام بخرم، حیات بخرم، خونه بخرم، کجا؟ بعد رفت بالا اومد پایین، زندگی بکن. فقط چیکار؟ فقط و هیچ کارم بلد نیست، بلدم نیستیم. من اعتقادم اینه که ما طلبه ها بسیاری از معاملاتی که انجام میدهیم سفهیه، یعنی خرید و فروش ماشینمون، خرید و فروش خانه، ورود در بورس، خروج از بورس، خیلی از اینها آخه سفهی طرف برداشته بود اون موقع تو اوج بورس رفته بود خریده بود 100 میلیون رو تبدیل به 15 میلیون کرده بود، یعنی همه سود مرکب ضرر مرکب. خب این معامله سفهی اگر نباشه چه چیزی جز این هسته؟ پس ما اینجا غیر از میزان احتمال، میزان محتمل هم بسیار اهمیت دارد، خیلی هم مهم است. به قول معروف بخون جناب آقای میریان شبهه دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاش برای حل مسائل
دست چند دو؟
ده. ادامه.
تلاش برای حل مسائل جهانبینی و فلسفه در صورت شایسته است که شخص به نتیجه تلاش خود امیدوار باشد، ولی با توجه به عمق و گستردگی این مسائل چندان امیدی به موفقیت نمیتوان داشت. بنابراین بهتر است به جای صرف عمق در راهی که پایان آن معلوم نیست به بررسی مسائلی بپردازیم که امید بیشتری به حل آنها داریم. جواب.
اولا گفت دریای غم ساحل ندارد، پارو بزن. خب ادامه بده.
امید در این مسائل به هیچ وجه کمتر از امید به نتایج تلاش‌های علمی دانشمندان در کشف اسرار علمی و تسخیر نیروهای طبیعت نیست. و ثانیاً ارزش احتمال تنها تابع یک عامل یعنی مقدار احتمال نیست، بلکه عامل دیگری را باید نظر داشت و آن مقدار محتمل است و حاصل ضرب این دو عامل است که ارزش احتمال را تعیین می‌کند. و با توجه به اینکه محتمل در اینجا سعادت بی‌نهایت انسان در جهان ابدی است، مقدار احتمال هر قدر هم ضعیف باشد، باز هم ارزش احتمال بیشتر از ارزش احتمال موفقیت در هر راهی است که نتیجه آن محدود و متناهی باشد.
جانم
جایی اینا بیان بگن کلا از لحاظ معرفت شناختی فایده نداره ما فلسفه بیان جهان بررسی بکنیم.
خب بعد همونو بررسی کنیم، ادله‌شون رو باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا ادله‌ای که بیان میکنن برای اینکه راهی وجود نداره. ببینید یعنی یه جوری قائل به چی بشن؟ شکاکیت. ما چهار گونه شکاکیت داریم تو بحث معرفت شناسی. یه وقتی شکاکیت شکاکیت منطقیه، یعنی در یک مسئله من شک دارم تو نمیدونم کهکشان دیگه ای انسان هست یا نه، شک منطقیه چون نه بر له و نه بر علیهش مدرکی نداره. یک وقت شک شکاکیتی است که بهش میگن شکاکیت چی؟
مزاجی.
طرف شکاکه، طرف وسواسیه. یه وقت شکاکیت شکاکیت دستوریه، کاری که مثلا دکارت انجام میده، میگه من در همه چیز شک میکنم تا برسم به یک پایه بسیار محکم در معرفت شناسی، از اونجا آغاز بکنم. یک شکاکیتی وجود داره به نام شکاکیت چی؟ یعنی بر شکاکیت چی کار میکنه؟ شاید حالا تقریرهای مختلف 10 تا یا 15 تا دوزه در یونان باستان دلیل آوردن بر شکاکیت. تو معرفت شناسی باید همین رو بحث بکنیم که آیا این ادله تام هستن یا تام نیستن. بلکه جدل، کسی که دلیل می آورد حداقل در این که منطق جواب میده، این مقدمات این نتیجه رو جواب میده، من به این نتیجه یقین دارم، تویی هستی، من هستم که دارم استدلال میکنم، حداقل این یقین ها در کنارش وجود دارد. جانم
چیزی احتمالش یک میلیون یا
میدیوم باشی خب؟
بله
محتوالش اصلا بی نهایت هم باشی اینو
وقت اتفاقا همین رو من مثال زنگه اتفاقا همین مسئله
یه یک میلیونیوم از در بریم بیرون یه سنگ رو سرم کسا این در نمیدیم
همین محتملش هم چون که گاهی اوقات چاره نداریم راهی نداریم ولی اینی که به خاطر همین احتمال یک میلیونیوم میرن چیکار میکنن؟
بازی رو شرکت
میکنن به علاوه که یه وقتی صرفاً فرض است صرفاً آقا احتمالش اینقدر شاید هم اتفاق نیفته چنانکه احتمال اینکه بریم تو خیابون تصادف بکنیم از یک میلیونیوم خیلی بالاتره اما گاهی اوقات ما در مقام جدل داریم این رو بیان میکنیم در واقع میگیم اصلا اینجا ما میتوانیم به چی برسیم؟ به یقین در ابتدا میگیم حالا اگرم اینطوری میگی این یعنی اون طرف اومده میگه من دارم تمسک میکنم به قانون چی؟ دقیقا داره جدل رو میبریم جلو طرف میگه من به قانون احتمالات تمسک میکنم احتمال این مسئله پایینه میگه اولا احتمالش پایین نیست سلمنا یعنی چی؟ یعنی من اومدم جدل کردم حرف تو رو قبول کردم سلمنا احتمالش پایین باشه احتمال پایین بودن میزان احتمال پایین بودن یه مسئله است در خود قانون احتمالات شما قبول داری قانون من که مثلا قبول ندارم طرف قبول داره من قبول دارم حالا در قانون احتمال برای اینکه تو بیای و بسنجی
محتمل هم
حالا گاهی اوقات بحث ها پیچیده تر از این حرف هاست در قانون احتمالات یعنی یک میزان احتماله یکی میزان محتمله خود میزان سود و زیان هم در اینجا مطرحه علاوه بر این خب حالا من این احتمال رو دادم چی کار بکنم؟ میتونم زندگی متعدیل بکنم یا؟ نه بله میزان محتملش هم خیلی قویه که بنده برم بیرون یه سنگی از آسمون بیاد حالا آقا خیلی علاقه به این مسئله دارن این هست اما خب چیکار کنم بمونم تو خونه خب تو خونه هم بمونم احتمالش همین انقدر احتمال داره سقف اینجا رو سرم هم خراب بشه احتمال این که من تو خونه موندم زلزله بیاد با این وضع ساختمون سازی که ما داریم سقف رو سرم خراب بشه با احتمالی که برم بیرون در خیابون یه سنگی از آسمون یه دفعه بیاد اونم احتمال داره یه کسی پرتاب کرده اتفاقا گاهی اوقات اتفاقا همش اوغلاییه
خیلی احتمال پایین باشه
چرا الان همین اتفاقی که در بازارهای مالی داره اتفاق میفته اوغلا دارن اوغلا این همه آدم اوغلا نیستن اوغلا نیستن در واقع آقایون شما ملاک مالیت اشیا این همه آدمی که در ایران خودمون رفتن عقل به معنای فیلسوف بودن که نیستش که همینی که رفته دارن مثلا معاملات با اهرم انجام میدن میرن در بازار مثلا فارکس معاملات بین مثلا ارزها باز در بورس ما اگر کسی یه کاری انجام بده یه آقا بنده سهمی رو خریدم به شرطی که یه دارغوزآبادی نبوده چیه فقط یه دونه مثلا فنس کشیدن دورش بدون سگ گذاشتن اونجا که هر کی میاد پاچش بینه نه یه کارخونه ای هست حداقل یه زمینی داره یه تولیدی داره کم زیاد کم میشه الان بعضی سهم ها رو داریم 90% مثلا اینا رفتن تو ضرر 10% میمونه همین بازار فارکس تو بری واردش نباشی 100% رو باخ میدی و میرود یعنی دیگه همون 10% هم باقی نمیمونه بله یه دفعه دیدی اهرم به کار برد 1000% سود کرد 10000% سود کرد واردش دارن میشن ما الان ما میگم اینی که 1 میلیونیوم احتمال داره مثال بارزش همه این خدمت شما مثلا لاتاری ها و بلیت های لاتاری و نمیدونم از این چیزایی که مثلا هستش اینا فیلمشو بقید دارن نگاه میگه عجب فیلمه اینی که خدمت شما عرض بکنم که بلیت های شرط بندی در بسیاری از جای عالم خرید و فروش وقتی در جمهوری اسلامی هم تحت عنوان نمیدونم ارمغان بهزیستی و نمیدونم از این کسافت کاری ها خرید و فروش میشد یه وقت خب اینها هم همشون میشود چی؟ چون محتملش قویه میگه حالا یه وقتی تو دهه 70 و 80 خیلی بود، برای اینکه پول از سطح جامعه جمع بکنن، بانک‌ها بگیرن و وام بدن پولشو بگیرن، صندوق‌های قرض‌الحسنه شون برای حساب‌های قرض‌الحسنه شون جایزه مثلا آخرین بنزی که مثلا اون موقع بود، و کلی افراد اون موقع 500 نبود، کلی افراد می‌رفتن حساب باز می‌کردن، از حساب جاریشون پول مثلا منتقل می‌کردن حساب قرض‌الحسنه که فلان روز که مثلا در بانک نمی‌دونم چی قرعه کشیش هست شاید من برنده بشم، شاید من برنده بشم. حالا این طرف هم هستش دیگه، ما اینجا از یه طرف سوده، اتفاقا کسی که گاهی اوقات پول رو از حساب نمیدونم سرمایه گذاریش میبره میبذاره تو حساب قرض الحسنش، از سود ضرر کرده دیگه، چون داشتش 23-24 درصد داشت سود میداد، بیشتر از این عزیزم. ما یه چیزی داریم در بانک به نام ضریب فزاینده. ضریب فزاینده یعنی چی؟ یعنی دولت اون پولی که از بانک مرکزی اومده بیرون یه تومنه، در بانک جمهوری اسلامی تبدیل به 7 تومن شده. چرا؟ چون شما پولی که میذارید تو بانک، پول دیگه از بانک به هیچ نحوی به اون صورت خارج. چرا؟ چون از این بانک خارج بشه دوباره میره کجا؟ میره تو بانک بعدی. آقا میخوام بخرم، چک باید بده میره توی بانک حساب دیگه، او میخواد بخره باید کارت بکشه، جای بورس میخواد بگیره، هر کوفت زهرماری که هست دوباره از بانک داره میره کجا؟ واسه همین میگه آقا نفر اول بنده 1000 تومن گذاشتم تو بانک به عنوان سپرده مثلا بلند مدت، سودش هم میخوام بگیرم، بانک 10% میده در اختیار بانک مرکزی، حالا اون یه دونه نرخ ذخیره قانونیش، ولش کن انقدر از این دریوری ها نگیم، بیایم سراغ مسئله بعدی.
درس امروز
اینه الان، درس بعدی ولش کن، بیایم سراغ بحث بعدی، شبهه بعدی. حالا میه مخالفت کردن خیلی ها. خب آقا بسیاری از علمای ما مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی با فلسفه رو حرام میدونستن و تو مدرسه های همه های گلپایگانی بزرگ رحمت الله، هم مرحوم صافی فلسفه رو حرام میدونستند و در مدرسه گلپایگانی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد تدریس شد غیر از فلسفه، مخالفت میکردن. میگه اولا مخالفت اینها با بعضی آراء فلسفی بوده که به نظرشون درست این اصل فلسفه رو ابطال. اون سفری که یادم نیست سال 89 بود فکر میکنم که آقا آمدن قم در دیدنش دیدارشون با صافی که آقا هم جای دیگه درباره فلسفه تاکید داشتن، مرحوم صافی درباره فلسفه هم گفتن آقا اینا چیه، در حالی که خب آقا باشه این نباشه، شما با فلسفه مشا مشکل دارید، گفتن نه، خب اینی که بذارید باشه که. اینها میگن که حکمت مدلا صد، حکمت متعالی صدرایی آخر سر سر از وحدت وجود در میاره، ما وحدت وجود تو کتمون باشه، چیزی به نام فلسفه مشا بذارید باشه. شما در کتاب‌های مثلا کلامی ما که هیچ کسی جرأت نداره بخواد با این کتاب مقابله و مخالفت بکنه، شخصیتی مثل خواجه نصیر تجرید رو نوشت، شخصیت عظیمی مثل علامه چی رو نوشت؟ کشف المراد، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، استادش هم خواجه بوده دیگه. جوهرالنظیر تعلیقه علامه هلیه بر کتاب استاد، یعنی شرح تجرید المنطقه، کشف المراد شرح تجرید الکلام یا تجرید الاعتقاد. خب علامه هلی فقیه هست یا نه؟ کسی میتونه بگه آقا بنده از اصول مرحوم، از علامه، از رجالش، از فقهش، شما مکاسب صفحه به صفحه داره از علامه داره ذکر میکنه. خب علامه شما یه وقت بردارید تبرق بکنید کشف المراد رو، نصف اولش کاملا مباحث چی هستش؟ فلسفیه. بعدن از نصف دوم بعدش که میخواد مطالب خداشناسی رو بیان بکنه مبتنی بر اونها بیان میکنه. پس این نکته اول. نکته دوم و شبهه دوم روایاتی است که ما در ذم چی داریم؟ فلسفه داریم. شرار الناس الفلاسفه و متفلسفه. نکته، ما وقتی که با روایت مواجهیم، حتی اخباری ها میخوام بیان سراغ یک روایت، میگن ما روایات چی رو میپذیریم؟ اصول، خدمت شما عرض بکنم، اصول که نه، کتب اربعه رو میپذیریم. روایات کتب اربعه رو میگن ما میپذیریم و خیلی دیگه شک و شبهه توش نداریم، اما روایتی که به قول معروف وجاده است، رساله ای که وجاده است، انتصابش به نویسندش محل بحثه، حتی انتصاب کتاب به نویسنده محل بحث نباشه، این کتاب اتصال سندیش تا اصول اربعه و کتابهای اصلی معلوم نیست. تمامی روایاتی که در ذم فلسفه وجود دارد یک منبعی دارد به نام حدیقه الشیعه. مرحوم مقدس اردبیلی کتابی به نام حدیقه الشیعه داشته، اما این حدیقه الشیعه‌ای که الان چاپ می شود همون باشه یا نه محل چی هستش؟ اختلاف و نظره. این نکته اول. نکته دوم و مهمتر، حتی اگر این کتاب انتصابش مرحوم مقدس اردبیلی چی باشه؟ قطعی باشه. اگر که نه اشتباه پس نمی کنیم. اگر ایشون روایتی رو نقل کرده باشه از کجا نقل کرده؟ اون اتصال و پیوستگی اگر نداشته باشه قابلیت استناد نداره. تازه کجا؟ یه وقتی ما وقتی که مثلا ما مرحوم کلینی مواجه میشیم که برای قرن چندومه؟ قرن چهارومه، سوم و چهارم. وفات مرحوم کلینی چه سالیه؟ سال شروع غیبت کبرا، یعنی 329 سال وفات مرحوم کلینی. مرحوم کلینی که وقتی که کتاب رو می نوشته هنوز نواب اربعه بودن. قرن سوم و چهارم اصول اربعه ما بوده، این بزرگان و اینها بودن، کتاب ها اصلی ها بوده، ایشون یه کتاب رو نوشته. اگر یه جایی تازه مثلا میگن علی ابن ابراهیم ان ابیه ان من ذکرهو، خب همین مقدار، تازه علی ابن ابراهیم تکلیفش معلومه، ابراهیم ابن هاشم همین، یا مثلا میاد میگه محمد ابن یحیی العطار از احمد ابن محمد ابن عیسی امن ان رجله، خب این اگر اینجوری باشه روایت قابل استناد نیست. حالا روایتی که نه در قرن سوم و چهارم، در قرن دهم و یازدهم، روایت در زمان صفویه، مرحوم مقدس اردبیلی روایتی ذکر بکند به عبارتی وجاده است. وجاده یعنی آقا رساله رو من پیدا کردم به خط فلانی، خب این وجاده است، سلسله و اتصال سندیش معلوم. ببینید اینی که مثلا ما شما 40 حدیث امامو دیدید یا نه، اول 40 حدیث که نگاه میکنید، حدیث اول رو که میخواد امام ذکر بکنه، سلسله سندشون رو، چون از کافی دارن ذکر میکنن، سلسله سندشون رو تا کافی چرا ذکر میکنن؟ میخوام بگن این کتاب کتاب وجاده نیست، من از استادم اجازه دارم، او از استادش اجازه داشته، پیوستگی و اتصال این کتاب مثلا کافی رو، حتی کتابی مثل کافی رو تا خود مرحوم کلینی میخوان چیکار بکنن؟ اثبات بکنن که کتاب وجاده نیست. یه دفعه ما رفتیم توی کتابخونه دیدیم نوشته خط فلانی اینجا هست، خب شاید دست برده، مگه من خط اونو میشناسم؟ مگه خطشو دیدم؟ برای نفی وجاده این کار رو انجام میدادن و اجازه میگرفتن در نقل روایت. حالا نه در قرن سوم و چهارم، نگاه بکنید چیز نجاشی رو یه جاش هستش، حالا یادم نیست دقیقاً کجا، الان قبلا دیدم الان یادم نیست، یه کسی میاد کوفه پیش یکی از این اساتید حدیث کتاب رو میگیره، کتاب رو که میگیره شب میخواد ببره استنساخ بکنه، همون موقع میگه به من اجازه نقل روایت هم بده، میگه حالا ببر استنساخ کن بیا بعدم بهت میگم، میگه نه، شاید که من رفتم اومدم فردا تو مردی، من دیگه حق ندارم اینایی که دست من هستش روایت بکنم، باید به من اجازه بدی تو تایید بکنی که کسی به این رساله دست نزده، چون یه جاهایی ما داریم که رساله رو مثلا فلانی نوشته شده، این تا اومده رسیده دست مثلا فلانی توسط یکی دیگه دست برده شده توش، روایات مثلا جعلی، روایات واقفیه، روایات بعضیا واردش شده باشه، خب اینقدر چیز داشتن. حالا ما یه دفعه یک روایتی که الان حتی مثل مرحوم های گلپایگانی، مثل آقای صافی که حرام میدونن، هیچگاه تمسکشون به این روایات، چون هیچ فقیهی مطابق روایتی که تو حدیقت و شیعهی که اصل انتصابش محل بحثه، انتصابش هم قطعی باشه، اتصال سندیش محل بحثه، حکم بله. میگن آقا ما یه چیزی داریم به نام چی؟ اقوال باطل، نظریه باطله، این موجب چی میشه؟ جزء کتب زاله است. چرا موجب زلالت و گمراهیه؟ از این جهت میومدن و حرام میدونستن. پس روایات که محل بحثه، این هم که آیا اینها زاله هستند یا نیستند، این هم نیاز به تخصص داره. قبول دارم. بله؟ بله؟ نه میگه شرار الفلاسفه و المتفلسفه، دلالتشون ظاهرا اینایی که نقل میکنن به عنوان روایت دلالتشون در حرمت فلسفه تام باشه، ولی سندیتشون در این مسئله خیلی محل بحثه، بالاخص که ما این روایات رو کجا میبینیم؟ در دوران صفویه میبینیم که ما یک نسلی از فلاسفه داریم مثل میرداماد و ملا صدرا اینها، از اون طرف یک نگاه اخباری خیلی سفت و سخت هم داریم و با این نگاه های عقلی هم بسیار چی میشه و بالاخص فلسفه مخالفت شده. یک کسی مثلا مثل مرحوم شیخ حرعاملی، مثل مرحوم شیخ حرعاملی، خب ایشون حالا محدثه، حالا حتی طبق نظر بعضی یه ذره دعوه اخباری هم انگار داره، حالا به این معنا ما نگاه میکنیم، ایشون تو جوانیشون یه کتابی دارن به نام اثناعشریه، این روایات رو ذکر میکنن، اما در کتاب وسائلشون که دوران پختگی نوشتن کتاب رو و قصدشون هم جمع کردن روایات فقهیست، یه دونه از این روایات رو حتی در کتاب وسائلشون نقل نمیکنن، بلکه حتی از مثل حدیقه هم یه دونه روایاتشون نقل نکردم، با اینکه در اثناعشریه ایشون روایاتی رو از اون کتاب نقل نموده اند.
این که میفرمایید دلالتشون تامه، شاید این روایت وجود داشته و علمای ما بعد از پالایش احادیث دیدن احادیث به درد نمیخوره. ما دوره اینه که مثلا دوران ابو رضایی که در واقع فلسفه‌ای که استفاده میشده یه فلسفه باطلی بوده، بعدش حالا علما اومدن
قضیه خارجی است،
شاهد میخواد با صرف احتمال که نمیشه، باید بالاخره اتصال روایت، اتصال روایش باید، این روایت مصدر روایت ها کجاست، یعنی این مهمه که از کدوم کتاب اومده. یکی ما آخرین دوره‌ای که داریم که اصول وجود دارن دیگه مستطرفات سرائره، یعنی آخرین جاهایی که ما روایاتی داریم که سندیتشون از اصول نقل شده و بیان شده میشه مثلا مستطرفات سرائر، که مثلا جناب ابن ادریس نوه دختری جناب شیخ طوسیه، بعضی از رساله ها تا اون موقع که فکر کنم تا قرن مثلا ششم میرسه هنوز هست، تو مستطرفات یه سری روایات رو میاره، گرچه خود جناب شیخ طوسی یکی از مسائل خیلی سخت در باب رجال و همچنین تو باب رفع تعارض منفردات شیخ طوسیه، چون شیخ صدوق و مرحوم کلینی روایاتی دارن که خیلی غریب المأخذن، سند آخر سر میبینی به یه جا بر میخوره و نقل میکنن، اما روایاتی ما داریم که جز منفردات شیخ طوسیه و فقط ایشون نقل کرده، نه مرحوم کلینی و نه مرحوم صدوق نقل نکرد، و خیلی از اینها جز میراث واقفیه بوده، جز میراث واقفیه بوده که حالا ایشون پالایش کرده، بعضی ها رو آورده، حالا یه بحث مفصلی داره، ولی جاهای دیگه 11 شد، ما جاهای دیگه نمیبینیم که هیچ روایتی تو منابع اصلی ما وجود داشته باشه. یه دفعه از قرن، از مثلا نوشتن کتاب ها که تو قرن مثلا چهارم هستش تا قرن دهم، یه دونه از این روایت ها هیچ جا بهش اشاره‌ای هم نشده.